بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. دانشگاه هنر، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
ماه محرم،
سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زمانه ما زمانه مخالف معنویت نیست. زمانه ما زمانه ای نیست که درش بشه با معنویت دشمنی کرد. زمانه ما زمانه تحقیر معنویت هم نیست. زمانه توهین به معنویت هم نیست. زمانه ما فقط زمانه تحریف معنویت. وقتی که مردم دلهاشون خدا رو جستجو میکنه و پس از مدتی فاصله گرفتن از خدا دلشون برای خدا تنگ شده و گرایش به معنویت در سراسر جهان بازار پیدا کرده، معنویت واقعا رونق پیدا کرده طبق هر شاخصی که شما بخواید ارزیابی بکنید، طبیعتاً دیگه دوران دشمنی با معنویت به سر میرسه و امروز به سر رسیده این دوران. دیگه کسی نمیتونه علیه معنویت سخن بگه. دیگه کسی نمیتونه به نفع هر چیزی از مادیات و لذت‌ها و شهوات گرفته تا علم و تجربه و معرفت به امکانات دنیایی مثل تکنولوژی، به نفع هیچ چیزی کسی نمیتونه علیه معنویت اقدام بکنه. دیگه الان حرف زدن درباره این که معنویت با علم قابل جمعه، معنویت دشمن علم نیست، معنویت در کنار علم برای انسان لازمه، معنویت خرافات نیست، دیگه دوران حرف زدن از چنین گزاره‌هایی به سر رسیده و گذشته. مردم همه حرفا رو قبول دارن، بی دلیل یا با دلیل یا با استدلال به هر ترتیب مردم اینها رو درک میکنن. دوره دشمنی با معنویت دیگه نیست، دوره تحریف معنویته. دوره و زمانی ما دوره تنوع بخشی به معنویته که انقدر به معنویات، امور معنوی، مکاتب معنوی، افکار و اندیشه های معنوی، مسلک‌های معنوی تنوع بدن که در اثر این تنوع معنویت ناب و اصیل در میان همه انواع معنویت‌ها گم بشه و فراموش بشه. طراحان تحریف معنویت و تنوع بخشی معنویت به عنوان یکی از راه‌های تحریف معنویت دنبال این هستن که همونطور که امروز مردم از تکنولوژی ناامید شدن که تکنولوژی نمیتونه اونها رو خوشبخت بکنه، یه روز ناامید بشن از معنویت که بگن معنویت هم ما رو نمیتونه خوشبخت بکنه. سراغ هر نوع معنویتی رفتیم دست ما رو نگرفت و در این بازار مکاره معنویت نفهمیدیم، ندانستیم معنویت ناب کدام است. ولی مطمئن باشید وقتی بازار مکاره معنویت هم راه بیفته، وقتی بازار سیاه و تولیدات تقلبی محصولات معنوی هم به بازار بیاد، ولی به هر حال بازی سه به هیچ در دقیقه 90 به نفع معنویت ناب تمام خواهد شد. این بازی به سود معنویت ناب تمام میشه. ما نقشمون اینه که این فرایند رو تسریع کنیم. ما نقشمون این است که رسیدن مردم عالم به معنویت ناب رو چیکار کنیم؟ تسهیل کنیم، تسریع کنیم. دوره معنویته. دیگه هر کسی برای معنویت احترام قائل هست. مشکل اینه که معنویت ها تحریف میشه. فقط هم یک جریان عمده فرهنگی مخوف قدرتمند نیست که پشت سر این ماجراست که میخواد معنویت رو تحریف کنه و تنوع بخشی در معنویت رو انقدر رواج بده که معنویت ناب از بین بره. نه، دلهای هر کدام از ماها کارخانه ایست برای تولید معنویت های تحریف شده، تولید معنویت های قلابی. و استاد تمام تولید معنویت های قلابی خود ابلیس رجیمه که با همه ما ارتباط داره و ما هر کدوممون یه سفارت خونه از مملکت ایشون در سینه خودمون داریم. ما هم هر جایی پاش بیفته بدمون نمیاد در این تحریف معنویت دخالت بکنیم. داستان معنویت داستان عجیبیه. یه اندیشمندی که حالا مترجم هست ایشون صرفاً یا واقعاً اندیشم داره، چون میگن هیچ تئوری جدیدی نداشته، ایشون همه رو ترجمه کرده از تفکرات غربی، که میگه که وحی بر پیامبر لازم نیست نازل شده باشه، این میتونه تولیدات اندیشه تابناک خود پیامبر اکرم باشد. این همه رو با احترام میگه، اینشون دارن دروغ میگن که این وحی پیغمبره. منظورشون اینه، اینقدر با احترام میگه هیچ بر نمیخوره، هیچ تظاهراتی هم راه نمیفته. بله، مؤدبانه آدم فحش بده به هیچ کی بر نمیخوره. این آدمی که اینجوری هست صریحا برمیگرده میگه معنویت در جهان در حال گسترشه و متاسفانه این نگرانی هست که معنویت وقتی گسترش پیدا بکنه دخالتش در سیاست بیشتر بشه. حالا من به اون قسمت دومش کاری ندارم که معنویت اصلا باید به سیاست دخالت بکنه یا نه، ولی کسانی که قرآن رو کلام خدا نمیدونن، ببین اینا دیگه کی هستن؟ اونا دارن اعتراف میکنن معنویت در جهان در حال گسترش و حتی دارن اعتراف میکنن معنویت داره راه خودش رو پیدا میکنه. وقتی میگن معنویت داره میره به سراغ این مسائل، شما به مصرف زیاد محصولات هنری که به ابتذال میپردازن نگاه نکنید. قدرتمندترین محصولات هنری امروز در جهان محصولاتی هستند که در خدمت انواع معنویت‌های دروغینند. و اون مسئله بعدیمون این مسئله خواهد بود. مسئله ما مسئله مبارزه با مادی‌گرایی دیگه نیست. مسئله ما دیگه مبارزه با شهوترانی نیست. این مسئله گذشته. تعیین کننده ترین ما عامل نیست. شما به مصرف فراوانش بین برخی از طبقات اجتماعی نگاه نکنید. بالاخره آدم باید یه جایی به این نتیجه برسه که چی مهمتره دیگه. با یه ملاکایی باید به این نتیجه برسه که چی مهمتره. که رو اون کار بکنه. حالا شیوه محاسبهش رو نمیدونم چجوری میخواید انجام بدید. بنده در دستگاه محاسباتی ذهن خودم اینجوری دارم حساب میکنم. شما هم بشنوید، تأمل بفرمایید، قبول نفرمایید، بررسی بفرمایید. مسئله آینده ما مسائل سیاسی محض نیست. مسئله آینده ما مسائل اقتصادی محض هم نخواهد بود. مسائل تکنولوژیک محض هم نخواهد بود. مسائل فلسفی که ماتریالیسم رو به انواع و اقسام بخواد مقابل معنویت قرار بده نیست. مسئله آینده بشر مسئله تقابل انواع معنویت هاست. همین الان تو منطق نگاه بکنی، این سربریدن هایی که داره صورت میگیره ناشی از برخی از معنویت های تولید شده دستساز تو جهان اسلام، تو جهان اسلام. بحث معنویت. تو یه روزنامه میبینی تو دو روز پشت سر هم یه روز فحش میده به این نوع از معنویت، یه روز فحش میده به اون نوع از معنویت. نه به نوع معنویت، به طرفداران این نوع از معنویت و به طرفداران اون نوع از معنویت. من خودم رو جای خواننده این روزنامه ها قرار میدم. از هر گروهی میخواستم اون گروه دیگر را علیهشان خصمانه قیام کنم. دوره اینه دیگه. تو جهان تظاهرات برای دموکراسی شکل میگیره آنچنان که باید و شاید. علیه دموکراسی ممکنه شکل بگیره. حتی تظاهرات های شکمی هم تظاهرات های بی ریشه و بیمایه ای هستن، فرود میان، موجی هستن که برمیخیزند و میخوابن. مسئله آینده جهان مسئله معنویته و کسی باید بیاد که داوری بکنه بین این معنویات، و او حتما حضرت خواهد بود. و میدونید اصلا پیامبران الهی داورانی هستن که معنویت رو میخوان زمینش رو اصلاح بکنن. در قرآن کریم هست که میفرماد علت، یکی از علل آمدن انبیاء الهی رو این برمیشمارد، میفرماد که میان پیغمبرها که زنجیرها رو از دست و پای مردم بردارن. وقت در روایات هست این زنجیرها معنویت های کاذبه، یعنی احکامی است که ادیان دروغین زیادی برای مردم درست کردن. مردم قربتن الله غلط میکنن، مجبورن، به خاطر اون حکمای علکی بهشون رسیده. دین و پیامبران الهی بیشتر مسئله شون اینه. همیشه مسئله شون برخورد کردن با فرعون نیست. فرعون هم تازه طبق یک معنویتی داشت حکومت میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا. یه جهان ماتریالیستی درست نکرده بود، خودش رو جای خدا نشونده بود، قداست بخشیده بود به خودش. مسئله آینده جهان مسئله معنویته. انقدر مسئله آینده جهان مسئله معنویته که ممکنه بین عزاداران ابا عبدالله الحسین هم در گروه ها و نهله های فکری مختلف معضل درگیری های معنوی به وجود بیاد. کما این که همین امروز شما میتونید نمونه هایش رو در اطراف و اکناف مملکت خودمون مشاهده کنید. در مملکت خودمون هم به صورت رقیقش رو شما میتونید ببینید. بالاخره ما نفهمیدیم محرم ماه نالیدن از یا بالیدن. از اینجا دعوا شروع میشه تا انواع و اقسام دعواهایی که سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام تفکرهای مختلف انجام میدن. خیلی جالبه. الان شما در بعضی از کشورها نام نبرم برید، جریانهای سینه زنی برای ابا عبدالله الحسین که هر کدوم سعی میکنن محکمتر از دیگری بر سینه خود بکوبن، با انواع معنویت یکدیگر مخالفتهای شدید میورزند و چاره ای نیست. چون قدرتمندان و قدرت طلبان و قدرت پرستان و قدرت مداران عالم فهمیدن که قدرت در معنویته. بدون معنویت به هیچ وجه نمیتوان تروریست های خشن تربیت کرد. جز علیه معنویت، معنویت های دیگری که به زعم خودشان مثلا معنویت حقیقی نیستن، نمی شود چنین خشونت هایی رو رواج داد. الان ابزار اینه. دوستان من، قبل از رنسانس چه خبر بود؟ معنویت ابزار قدرت بود. بعد از رنسانس چی شد؟ تکنولوژی ابزار قدرت شد. داره برمیگرده قصه به قبل. دوباره معنویت میشه ابزار قدرت. منتها دیگه شرایط اون شرایط نیست. تو اون دوران جهالت قرون وسطایی به سر نمیبریم. رئیس جمهور قبلی آمریکا اعلام کرد ما باید جنگ صلیبی را دوباره راه بیاندازیم، لشکرکشی که دید نگرفت. یادتون هست چند مرتبه رؤسای آمریکا، رؤسای جمهور قبلیشون، دولت قبلی بحث جنگ مسیحیت مسلمون را انداختن رو تصریح کردن در سخنان خودشون؟ نگرفت. چرا نگرفت؟ به دلیل حالا موانعی که وجود داره که نمیخوام الان ازش صحبت کنیم. بعد اومدن نوع دین علیه دینشو نتونستن را بندازن، نوع مذهب علیه مذهبشو را انداختن تو منطقه. مسیحی علیه مسلمون نگرفت، با همون هم دوبار لشکر کشی کردن به کشورهای منطقه. گفتن باید یه جور دیگه عمل بکنیم. با مذهب علیه مذهب دارن یه کشوری رو الان با آتش میکشن. اینا همه شکایت میکنه از این که دوران معنویت و قدرتمندان و قدرت پرستان هم اومدن پشت این صحنه و از این ابزار باید استفاده کنن. واقعا دیگه تکنولوژی عامل قدرت نیست. شما در جنگ 33 روزه و در جنگ غزه دیدید. واقعا تکنولوژی عامل قدرت دیگه نیست. معنویت عامل قدرته. آقا اینو میگی خب سوء استفاده میشه از قدرت، از معنویت برای قدرت. خب میشه دیگه، مگر الان نمیشه؟ مگر الان نمیشه؟ میشه دیگه، بیشتر هم خواهد شد. خب آقا این همون حرفاییه که ما علیه قرون وسطا میزنیم که میگیم از معنویت سوء استفاده میکردن. مگر الان سوء استفاده نمیکنن؟ خب میکنن دیگه. خب یعنی معنویت بریزیم دور؟ آقا اون زمان میگفتن از معنویت سوء استفاده میشه، کلا معنویت گذاشتن کنار، گفتن من بعد علم حکومت بکنه. خب اشتباه کردن دیگه، کسی اشتباه نمیکنه. حالا دیگه من بعد طرفین قدرت از معنویت استفاده خواهند کرد. هم ما که یه طرف قدرت هستیم از معنویت استفاده خواهیم کرد. ان شاء الله سوء استفاده نکنیم، استفاده کنیم. هم اونها از معنویت استفاده میکنن که البته ما معتقدیم اونها سوء استفاده میکنن. میگه سر چند نفر رو ببر فوقش کشته شدی، نهار مهمون پیغمبر اکرم. اون هم داره از معنویت سوء استفاده میکنه. دو قرار دست خود ما خونده. ما با معنویت تونستیم دفاع مقدس رو پشت سر بگذاریم، الان هم راه دیگه ای نداریم. دوران معنویته و این مسائلی که شما میبینید نمادهایی، علامتهایی برای صحت این قولن. البته من اگر دلم بخواد برات بگه زیاد کشش ندیم، بعد از رنسانس تا الان هم جهان یک جهان معنوی بوده، نه جهانی با سرپرستی علم و تکنولوژی و با فلسفه های مختلفی که انسان رو دعوت میکنه به تبعیت از علوم تجربی، فلسفه هایی که ما رو دعوت میکنن به اندیشیدنی ورای معنویت و دور انداختن معنویت و به واقع بینی دعوت میکنن. نه، اصلا این خبرها نبوده. در طول این مدت ثابت شده الان یه قدرت معنوی، یه قدرت معنوی صهیونیستی پشت سر همه قدرتها داشته اعمال نفوذ میکرده و اصلا اعمال نفوذ او بوده که سکولاریزم در جهان رواج پیدا کرده. سکولاریزم در خدمت آرمان‌های معنوی صهیونیسم عمل کرده. کجا جهان؟ مثلا ترکیه کجا سکولاره؟ میگی یا آلمان مثلا، فرانسه، اینا کجا سکولارن؟ یک کشور سکولار که کجاش ماتریالیستی عمل میکنن؟ کجاش لیبرالی عمل میکنن؟ حرف خنددار میزنی یا سرتو نمیخوای بلند بکنی به بقیهش نگاه کنی؟ یه آدم جلوت وایستده پایاشو نگاه میکنی میگه دو تا پا جلو من وایستده، خب هیکلش هم ببین. میگه نه، من تا اینجا که میبینم دو تا پاست. خب کلتو بیار بالا بقیش هم ببینی. کجا فرانسه یک کشور لایکه؟ مگه طبق لایکه داره میشه؟ کجا آمریکا یا انگلستان لایک هستن که حالا ترکیهش لایک باشه یا جای دیگهش از دنیا لایک باشن؟ کجا؟ اینا همه دارن آرمانهای دینی صهیونیست ها رو محقق میکنن، در خدمت او هستن، مسلم و روشن در خدمت او هستن. اقتصاد جهان کجا راه اقتصادی رو داره باز میکنه؟ یعنی فقط پول داره تعیین میکنه پول کجا بره؟ اصلا اینجوری نیست. صهیونیست ها دارن تعیین میکنن پول کجا باید بره و طبق آرمان دینی خودشون هم دارن تعیین میکنن. کاملا اقتصاد در جهان مذهبی داره اداره میشه. این چرت و پرت چیه؟ سرتو بیار بالا، جز اون دو تای پایی که جلوت هست هیکلش هم ببین. چرا هرچی اقتصاد پیشرفت میکنه این کارخانه شکست میخوره، اون کارخانه شکست میخوره، اون این کارخانه جاش میاد، در این حال همیشه به هیچ بازی به نفع خاخامهای یهودیه در جهان؟ چرا اینجوریه؟ ما همه سربازان اقتصادی اونها شدیم. اصلا این حرفا نیست. علم را خودش رفته، علم معنویت گذاشت کنار. شما چقدر ساده ای. ما این حرفا رو اگه 20 سال پیش میزدیم که میزدیم، خیلی ها باورشون نمی اومد. میگفتن حالا اینم یک، من یادم هست بعضی از اساتید مذهبی دانشگاه میگفتن خب اینم یک نظره، ولی این نظر افراطی هست درباره نفوذ صهیونیسم در جهان. الان دیگه آمارها اینو میگه. باور کنید یه استاد مطلع هیچ وقت این حرف رو نمیزنه که بگه این نظر افراطیه. آمار دیگه، سهامداران عمده ژاپن تا کانادا، سهامداران عمده همه رسانه های عالم، لابی های قدرتمندترین کشورها، کاملا معلوم. تو همین مذاکره اخیر رسما مسئله اسرائیل برای اونها و یک مسئله انسانی هم نیست. شما که اینو میدونید، اونها خودشون هم نمیدونن. مسئله سروری اسرائیل برای اونهاست. مسئله ترحم اونها به اسرائیل نیست، حق ندارن. مثلا لحن رؤسای صهیونیستی رو نگاه بکنید، میگن ما هنوز اجازه ندادیم. اینا خیلی زودتر از اینها انقلاب اسلامی کارشون رو خراب کرد. خیلی زودتر از اینها تو کتابهای رسمیشون مینویسن میبایست تاج گذاری میکردن و رسما امپراتوری خود را در عالم جشن میگرفتن. ما کارشون رو خراب کردیم. هنوز دارن پشت پرده حکومت میکنن بر کشورها، ولی اونا باید زودتر از اینها اعلام میکردن. فرانسه یکی از ایالتاشونه، بریتانیا یکی از ایالتاشونه، آمریکا یکی از ایالتاشونه. اینا همه تحت سیطره اونن و مستقیما اونها جهان رو اداره بکنن. حتی بعضی ها این بحران‌های اقتصادی غرب رو دست ساخته صهیونیست‌های پشت پرده برای ایجاد جهان اقتصادی جدیده. مقاله‌هاشو نوشتن مفصل. خودشون دارن این کارو میکنن. بحران چیه؟ برای الک کردن مردمانی هست و کارمندانی که زیادی بهشون پول میدادن. برای چی اینقدر باید به اینا پول بدن؟ برای چی؟ یه زمانی زیادی پول میدن از ترس مارکسیستا، کمونیستا. حالا چرا باید اینقدر پول بدن؟ یه مقدارش منافع اینا رو تامین میکنه. یه کارخانه بخواد ورشکسته بشه، میگه من تعدیل نیرو میکنم بهتر از اینکه ورشکسته بشم. حالا کارخانه رو شما بذار کارتل ها و تراست های صهیونیست در جهان، اون باید یه کاری تعدیل نیرویی در جهان انجام بده. خودشون مقاله می‌نویسن، ما که نمی‌گیم، اون حدس نمی‌گیم. بعد اونا وقتی که میگن خیلی دقیقاً میگن با آمار و ارقام. وقت آقای شما فرمودن چی؟ اگه یه روزی مردم اروپا بفهمن که تمام گرفتاریشون زیر سر صهیونیست است. این یه مقدمه‌ای داره. مقدمه‌اش اینه که تمام گرفتاریشون زیر سر صهیونیست هست، زیر سر صهیونیست. فقط اگر اروپایی‌ها یه روز اینو بفهمن. فرمود چه خواهند کرد؟ اینو پارسال فرمودن دیگه، درسته؟ پارسال بود یا پیارسال؟ هنوز متوجه نشدن. هنوز فکر میکنن سوء تدبیر مدیرانشونه. هنوز فکر میکنن که چند تا سرمایه دار تصمیمهایی رو بر دولتشون دارن تحمیل میکنن. بابا یه شبکه جهانی منظم وجود داره، اونا دارن طرح بازسازی اقتصادی، سیستم اقتصادی برای جهان میریزن. شما تو این وسط نفله بشید، این جزء برنامه‌شونه. چی دارید میگید شما؟ مگه تا حالا مردم میگفتن؟ واقعا مردم حاکم بودن؟ خنده‌دار حرف نزن دیگه. جهان جهان معنویت بوده است با سوء استفاده از معنویت. معنویت در خدمت قدرت بوده است و ابزاری برای قدرتمندان بوده است. و بعد از رنسانس جهان شد قدرت در اختیار معنویت. معنویت صهیونیستی قدرت جهان رو در دست گرفت. بهانه ظاهریش تکنولوژی بود. و الان موقع رقابت نهایی دو جریان عمده معنویت هست. یکی معنویت ناب اسلامی که امام پرچمدارش بود و تک تک شما این پرچمش رو الان تو سینه هاتون زدید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام سرمنشأ این معنویت ناب بود، به تعبیری در مکتب پیامبر گرامی اسلام نشر جهانی و ابدی و دائمیش رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام کلید زد. و بعد یه معنویتی هم هست که نقطه مقابل این معنویته، منتها اون با هزار چهره به میدان میاد، میشه همه اونها رو گفت معنویت‌های صهیونیستی. ولی من این عبارت رو به کار نمیبرم، میترسم بعضیا فکر کنن من دارم مبالغه میکنم، هنوز دلیل نیاورده ازا اصلا این تعبیر رو به کار نمیبرم. همون حرفای اول که زدم، بالاخره بازار مکاره‌ای برای معنویت ایجاد شده، چون مردم پناه به معنویت آوردن، چون قدرت در معنویته و هر قدرتی رو با معنویت میشه شکست، چون مردم سرگشته معنویت هستن اما ملاک‌ها، شاخص‌ها و الگوهایی ندارن که بفهمن به این سادگی مردم جهان که معنویت ناب چگونه تشخیص داده میشه از معنویت غیر ناب. خب یک کمی دینی تر صحبت بکنیم، موافق هستن دوستان دیگه؟ بله، امشب مقدمه بحثمون باشه. البته این بحث اینقدر هم اجتماعی نیست، من خیلی دوست دارم این بحث رو فردی حال کنیم. همه دوست دارن تو دلشون یه عشقبازی معنوی قشنگ، یه خلسه معنوی قشنگ داشته باشن. برای اینکه یه خلسه معنوی قشنگ داشته باشی، باید معنویت ناب رو از معنویت غیر ناب تشخیص بدی. خب تاریخی دینی مقدار صحبت کنیم. وقتی خدا بشر رو خلق کرد، دشمنی برای او درست کرد در همون ابتدا به نام ابلیس، که ابلیس ماتریالیست نبود، مقابل یک معناگرا، مقابل یک مؤمن. مؤمن و ماتریالیست با هم جنگیدن، یعنی ای بشر تا آخر تو همین درگیری را خواهید داشت. نه، ابلیس یه خداپرست بود، الان هم معتقد کاملا به خدا. قرآن کریم میفرماید ابلیس میگوید هر کی حرفشو گوش میده میگه من خودم از خدا میترسم، بعد وقت تو حرف منو گوش دادی. ابلیس یک موجود معنوی منحرفه، او علیه معنویت ناب قیام کرده. اون مشکلش معنویت نیست، مشکلش معنویت نابه. میام جلوتر، هابیل و قابیل. من نمیتونم قبول بکنم یه سریالی رو، مثلا همین سریال مختارنامه رو، کارگردانش طراحی کرده اول سریال یه داستان کوچولو گذاشته، آقای مختار یه گرازی رو تو مزرعهش محاصره میکنه، مدیریت میکنه، تو همون ور تو همون ور تو همون ور، آخر سر گرازه رو میکشه. من نمیتونم قبول کنم این آقای کارگردان این داستان گراز رو الکی گذاشته. میشه بابا اینو نمادین گذاشته برای کل داستان مختار که برمی داره چیکار میکنه؟ کل گرازهای قاتل ابا عبدالله الحسین رو مدیریت میکنه، میزنه. حالا من این مثال دارم عرض میکنم، هر سریال دیگه ای از این جور داستانهای کوچک نمادین آغازش میگذارن، میخواد بگه من تا آخر میخوام چیکار کنم. یه زیبایی کار دیگه. من نمیتونم قبول کنم یه کارگردان این چیزا رو میفهمه، خداوند متعال متوجه نمیشه. بعد خداوند متعال یه چند تا داستان کلیدی که تمام ادیان عالم این داستانا رو بلدن، داستان ابلیس رو بلدن، داستان آدم و حوا رو بلدن، داستان هابیل و قابیل رو بلدن، همه ادیان الهی این داستان رو بلدن. بعد خدا میفرماید حالا به این داستانا گیر ندید، مثلا اصلی شما چیز دیگه است. حالا اونها هم یه اتفاقی بود افتاد، شما قبول میکنید؟ میشه قبول کرد؟ عقل آدم سالم قبول میکنه اینو؟ نه عقل سالم آدم، نمیشه که. بالاخره اینم یه سریال خدا درست کرده دیگه، سریال سلسله ابناء بشر. خب اولش داستان هابیل و قابیل میاد. قابیل کجا کافر بوده؟ اهل عبادت بوده، قربانی داده، قربانیش قبول نشده، کفرش در اومده. بحث ماتریالیستی. حضرت نوح بزرگترین پیامبر، از اولین پیامبران، پدر همه انبیا به نوعی محسوب میشن. علی نبینا و علی علیه السلام، مخالفینشون هیچ کدوم بی خدا نبودن. میگفتن خدا چرا شما رو بفرسته، ملکی میفرستاد. بحث نوع معنویتی است که اونا ازش دفاع میکردن و نوع معنویتی که باهاش مخالف بودن. بحث ضدیت با معنویت نبوده، از اول تاریخ هم همینجور بوده. مخالفان پیامبر چه کسانی بودن؟ آقا یه نفر از مخالفان برجسته پیامبر گرامی اسلام رو نام ببرید. ابو جهل. آفرین. ابو جهل چرا با پیامبر مخالفت کرد؟ کلمه کلیدی ابو جهل چی بود؟ بت‌پرستی نبود؟ نبود به خدا، نبود به خدا. بت‌پرستی چی عزیز من؟ تازه من بعد بعدم بت‌پرستی هم تازه ترجمه کنم که یه وقت اشتباه نشه. درسای معارف خیلی بعضی وقتا نمیدونم چجوری میشه. بت‌پرستی کدومه؟ من البته عذرخواهی میکنم، بعضی از آموزش های دینی قبل از انقلاب هنوز تو مدارس و دانشگاه وجود داره. اون زمان هم دیگه الان به اجمال دیگه الان خواستن رد کنن بحث بره دیگه. یعنی نمیدونم چی بود، نمیدونم چی بگم دیگه. آقا ابو جهل حرف حسابش چی بود؟ من اصلا میخوام اینو از شما بپرسم. این همه بچه مسلمون ناب و نازنین چی میگفت؟ حرف حسابش چی بود؟ میگفت چی؟ دیگه غیر از ایشون که میدونستن دیگه کی؟ من آمار دارم عزیزم. مسئله اصلی این بود. بنی قصی، اجداد پیامبر گرامی اسلام با اجداد ابو جهل، اینا دوتا عمو بودن، یعنی در واقع برادر بودن دیگه. اینا با هم رقابت داشتن در کرم و فضل و اخلاق و معنویت برای تصاحب پردهداری خانه کعبه. خانه کعبه مقدس بود، طواف انجام میدادن، سعی بین صفا و مروه انجام میدادن، قربانی میدادن. خب نمیدونه، نمیفهمیدن، قربانی رو گوشتش و خونش رو به دیوار کعبه میزدن. اشتباهات اینجوری داشتن. نماز میخوندن، نمازشون سوت و کف بود مثلا، ولی نماز میخوندن رو به قبله. میفهمیدن اینجا قبله گاهه، پس ابراهیم برای چی اومد اونجا رو خراب بکنه؟ گفت اینجا تفریگاه، من مخالفم باش. نه خب دیده بود قبله گاهه، باش میخواست مخالفت بکنه. اونا هم یه شهر مذهبی بودن. بعد چی شد؟ این قصه قابل اتفاق افتاد. ابو جهل گفتش که ما از فرزندان بنی قصی این همه زحمت کشتیم اعتبار پیدا کنیم، حالا پیغمبری بره تو اون خانواده؟ اصلا سر اصل پیغمبری، سر خدا، سر اینا هیچ بحثی نداشتن. نمیتونستن معنویت پیغمبر اکرم رو قبول بکنن سر حسادت ها و مسائل اخلاقی شخصی که خب در تمام طول تاریخ همیشه بوده. بعد بت‌پرستی چی بوده ماجراش؟ اولا بت پرستی بوده است، نه هیچ پرستیدن نبوده است. این لایسیته نبوده اونجا، اونم یه معنویت بوده. ثانیا اینا بت ها رو که خدا نمیدونستن، که میگفتن بت ها نماینده خدا. بعد خداوند متعال کی اونا رو نماینده کرده؟ به دلیل این میشن بت پرست. بت پرست که بی خدا نیست، چون یادتون باشه میگه اینا شفیعان ما هستن پیش خدا. تو خانه کعبه بت هایی که بوده اینجوری بوده دیگه. اینا چی بودن؟ تو خانه کعبه بودن، اینا بت های خدایی بودن. بحث بی خدایی نبوده، بی خدایی بود خانه کعبه رو خراب میکردن. بحث نزاع بین معنویات، انواع معنویت ها، معنویت های تحریف شده با معنویت ناب با هم مقابله میکنن. اینم پس از نظر دینی و تاریخی مسئله اینجوری بوده. از نظر اجتماعی بین المللی الان مسئله اینجوریه. هیچ وقتم جهان بدون معنویت ما نداشتیم، همه جهانهایی که برای زیاد ساخته بودن بدون معنویت ادعا میکردن بوده، همه تحت سلطه معنویت صهیونیست بوده و هست. اونم بذاریم کنار، بریم دل و جگر خودمون رو صفا بدیم از معنویت ناب. دوستان من، ماها خودمونم تک تکمون تو دلمون همه یه بتکده‌ای داریم، یه قبلگاهی داریم، یه خدایی داریم، یه پرستشی داریم. منتها باید دید چه کسی را میپرستیم. ما هممون تو دلمون خلوتی داریم، خلسه معنوی داریم. ما هم خودمون تک تک باید معنویت خودمون رو ناب کنیم. ما هیچ کدوم بی خدا نیستیم. ما هم فقط معنویتمون رو باید ناب کنیم. مسئله ما رسیدن به اخلاصه. مسئله ما بچه مذهبی ها، ما معنویتمون ناب بشه بچه های مخلصی میشیم. و الا بله، همه چی توش هست، هم خدا هم غیر خدا در دل ما پیدا میشه. ما اگر به اخلاص برسیم، به لذت از اون معنویت ناب خودمون خواهیم رسید. و اصلا نمیشه معنویت ما رو به اینجا نرسونه. من تو همین حیات که اینجا نشستید، یه جوونی اومد به من گفتش که، حالا تو حیات نه، توی یکی از اتاقای این حیات بود، برگشت گفتش که دارم با هم گفت میخوام با شما صحبت کنم. صحبت کردیم و مثلا قصه مال 10-11 سال پیشه، شاید بیشتر 15 سال پیش، نمیدونم. گفتش که من حالا در دل کرد صحبت کرد دیگه، دید راحت میتونیم با هم حرف بزنیم. مثلا دید یه کمی میخواست یه جورایی از خدا گله کنه. گفتم چیه؟ خدا خیلی آزار داره. آره، کفر آدمو در میاره، خیلی اذیت میکنه آدمو. گواره ها جاقا میخواستم بگم روم نمیشه. گفتم بگو راحت باش، ما با هم همدردیم. شروع کردیم با هم گفتیم و بالاخره در دل کردیم. اومد شد گفت خدا شاهده، خدا شاهده از آن میگن میخوام برم سیمای بلنگوها رو پاره کنم و یه روزی شاید این کارو بکنم. من اولش یه ترسی برداشت که اون روی بیدینش هم میخواد نشون بده، ولی ترس خودمو جمع کردم. گفتم بابا این همه تا حالا خوشگل با هم حرف زدیم، در بیدینیمون هم خوشگل با هم دیگه حرف زدیم، اومدیم جلو. بعد خب شما فکر نکنید بچه بدی بود. میگفت من نماز نمیخونم، این از آن پخش میشه عذاب وجدان میگیرم، میخوام این سیما رو قطع بکنم وجدانم آسوده باشه. ببین چیکار کنه، دلش گرفتار معنویت چیکار کنه، نمیتونه از کنارش رد شه. علیه خدا قیام نمیکنم، میگم من چون نماز نمیخونم، حالا به هر دلیلی تنبلی میاد، نمیدونم اذیت شده به هر دلیلی. دلالش نشستیم صحبت کردیم، بهش گفتم تو چقدر آدم معنوی هستی. گفت من مسخره میکنی؟ گفتم نه، باور کن من در مورد تو واقعا اینجوری معتقدم. خیلی اصلا نماز نمیخوام، وجدانشون هم درد نمیگیره، تو وجدانت درد میگیره. تو الکی رفتی اونور، الکی قیافه بیدینا رو نگیر به خودت. باور کنید آدم ها اینجوری هن، خیلی از اوقات ناراحتن. من نمیخوام میگم آدم بد نداریم، بدامون هم معنوی هن دیگه، از ابلیس بدتر که نمیشه کسی. مگه ابلیس ماتریالیسته؟ لج کرده. قدرت طلبا مگه معنوی نیستن؟ آقا شما که دیگه امام حسینی هستی که شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه سر مطهر ابو عبدالله حسین رو داد، گفت بگیر نماز عصرم قضا میشه. نماز ظهرش رو خونده بود به وقتش، ظاهرا حالا اینجوری که این توی عبارت نشون میده. دعوا سر معنویت عزیز من همیشه بوده، ظاهر دعوا رو بعضی وقتا یه جور دیگه کردن، ظاهر دعوا رو بعضی وقتا یه صورت‌های دیگه کردن. گاهی هم به دعواهای فرعی آدم‌ها مشغول شدن، ولی اصلی‌ترین دعواهای حیات بشر دعوا سر معنویته. ما می‌خوایم تو این چند جلسه امسال درباره دو نوع معنویت صحبت کنیم. البته چون من هنوز اسم موضوع مشخص صحبتمون رو نگفتم، نمیتونم وارد بحث‌های شخصی معنویت بشم. اسمشو معرفی می‌کنم، بعد دیگه تا آخر این دهه اجتماعی جهانی هم صحبت نکنیم، صفای معنویت نابی که میخوام خدمت شما معرفی کنم و عشق است که جگر آدم رو در اون خلسه و خلوت معنوی خودش حال بیاره. ما در مورد معنویت هایی که هست، معنویت ها رو از یه زاویه به دو قسمت تقسیم کردیم: معنویت های حماسه ساز، معنویت های حماسه سوز. آه چقدر من بدم میاد از معنویت های حماسه سوز. بیاد بشناسیم اینا رو. معنویت حماسه ساز اون معنویت نابیه که پیغمبر اکرم معرفی میکنه، قرآن کریم معرفی میکنه. معنویت حماسه سوز اون معنویت های دیگری است که ابلیس رجیم معرفی میکنه. یه پیش درآمد دوست تا مصداق بگم بریم کربلا. الان ببین معنویت های حماسه سوز دو بخشن الان تو دنیا. معنویت های حماسه سوز، معنویت وهابی که حماسه گران اصلی جهان اسلامو سر میبرن دیگه، آخرش هم همینه، اولش هم همینه، فقط باید سرشو ببری، مستقیما باید سر ببری، گلوله هم قبول نیست، اعدام و تناب و اینا سر ببری، ببر قشنگ. دستگیرش کردن تو سوریه میگفت 80 تا مرده سر بریدم تا تونستم شجاعت پیدا بکنم. گفتن حالا چند تا سر؟ گفت 8 تا بیشتر سر نبریدم. بعد میگفت زودتر منو خلاصم بکنید، من اون دنیا منتظر من هستن فرشته ها و الهی. چی داری میگی آقا جون؟ کجایی؟ معنویت ضد معنویت مقاومت. یه جلوش اینه، یه جلوش هم اون معنویتیه که توش جنگ و جهاد اصلا کلن نیست، معنویت حال و حوله. جفتشون دو دم یک قیچی هن که این معنویت حماسه ساز مقاوم حسینی رو از بین ببرن. چه دشمن هایم بده که چقدر بیخیالی. من میترسم یه روزی دفعه شروع بکنی به فیلم ساختن که دیگه دیر شده باشه به کار هنری کردن و به پردازی این معنویت ناب معرفی کنی. معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. معنویت حماسه سوز اصلا همشون میگم با این که دوتا مثال. معنویت حماسه سوز اینجوریه، شما معنویت حماسه سوز داشته باشی ها، گریت تو نماز بیشتر میشه. قول شرف میدم، روایت هست، تا حالا نماز بی توجه اگه میخوندی، میفرماد هر کی تو دین بدعت بگذاره. بدعت یعنی چی؟ دیگه بگو دیگه شما دیگه، بدعت یعنی چی؟ تحریف کنید دین رو، یه چیز جدید آوردی تو دین که مال دین نیست. خشوع در نماز افزایش پیدا میکنه. یک نماز با حالی خواهی خوند؟ امام صادق علیه السلام میفرماد معنویت حماسه سوز خیلی اخلاقی لامصب، خیلی عرفانی هم هست. معنویت حماسه سوز اخلاق مردم رو آروم میکنه که به قدرت ها کار نداشته باشن. به مردم میگه بره ها آرام، ببخشید آدم ها آرام باشید، عمدن اشتباه شده، آدم ها آرام باشید، شکور باشید، رؤوف باشید، مهربان باشید، در گرفتاری ها به هم رحم کنید، بگذارید ما هر گرفتاری لازم هست بر شما تحمیل کنیم، شما آرام باشید. لازم میگم همار باشید. بحث اخلاقی که آدم یه حرفا نمیزنه، اخلاقی حرف بزن، اخلاقی استعمار کن. یا معنویت حماسه سوز هم اخلاقی هم عرفانی، لامصب بهترم هست. آقا جون من همین جلسه قبل بحث شکر رو دارم و نمیخوام زیرا به شکر رو بزنم. شکر چیز خوبیه، ما همه الان داریم سخنرانی میکنیم، ولی میخوایم اونجا یه جوری شکر رو بگیم که شکر معنویت حماسه سوز نشه. ما زهرا دانشگاه تهران از حب الله صحبت میکنیم، حب اللهی که آدمو حمار نکنه. هی جیمی دارن هر دوتا، ولی این کجا با آن کجا؟ حب اللهی که از توش جوان سرمستی مثل علی اکبر درست بکنه. حماسه ساز. وقتی جنگ میکرد، علی اکبری که نمازشان چنان بود، اخلاقشان چنان بود، من طرفدار اخلاقم به خدا، چون امشب روزه علی اکبر میخونم، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ما دو جور معنویت داریم، صفای این معنویت و عشق است. این معنویت حماسه ساز رو تو شهدای دفاع مقدس میتونی ببینی، تو رزمنده هاشون هم بود، از دست نداده باشن. امام میفرمود من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. خودش حماسه ساز بزرگ بود، میگفت این بچه ها یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. معنویت حماسه ساز قوقاست. بگو آقا، معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز، اینا خیلی با هم فرق دارن. فداتون بشم، شماها معنویت حماسه ساز داشته باشید. آخرین جمله این که میخواستم بگم، فکر نکن یادم رفته خوشحال شدی. نه، یادم نرفته. علت اساسی بیدینی بسیاری از جوانهایی که دین گریزی میکنن سر اینه که معنویت غیر حماسی بهشون پیشنهاد شده. من حالا متن فریادها و نفرینهای امام رو براتون میارم میخونم، علیه معنویتهای بی حماسه، حماسه سوز. ترویج نماز میکنی بدون اون باطن نماز که اون عرفان ناب حضرت امام هست، که حالا من اسمشو میذارم از عرفان ناب حضرت امام، ایشون فرمودن اسلام ناب، اسم بدو بیرا میگن به اینجور آدم ها. جوان ها چرا دین داری نکنن؟ تقصیر ماست، ما خراب کردیم همین چی رو. گفتیم یه نماز دیگه بخون دیگه، چیزی که نیست. میگه خب چیزی که نیست من نمیخونم. چرا نمیخونی؟ این که کاری نداره. میگه من چیزی که کاری نداره، چیزی نیست، نمیخونم. تو خود گفتی چیزی نیست، نمیخونم. معنویت نابش که باشه حماسه سازه، تحریف شدهش که باشه حماسه سوزه، هر جوری باشه. این معنویتی که علی اکبر و عبدالله الحسین داشت خوب حماسه سازه. حسین چرا اینقدر عشق میریزی مثل ابر بهار پشت سر علی اکبر؟ تو انتظار داشتی تو دامن تو چی تربیت بشه حسین؟ سر از پا نمیشناخت وقتی میخواست بره میدان علی اکبر و عبدالله الحسین. اینقدر با عجله رفت خداحافظی یادش رفت بکنه. پدر هم که داره قربانی میده نگفت علی اکبرم بیا حالا یه دسته. من زمان جنگ یه نوحه خونی، یه نوحه خون، خدا شاهده هنوز یادم میاد هلاک میشم. یه مصرعش هم یادمه ها، یه مصرعش پیش یه رزمنده بایسته بودم که اون زمانم مجبور شد اخیراً دو سال پیش به شهادت رسید. جزئیاتشم میگم، صفا کنی هیئت محبان عباس بود حاج ماشاءالله عابدی. اون شب نورانی هیچ وقت یادم نمیره. متاسفانه اون نوحه رو بلد نیستم، ولی برات میخوندم. ولی چه زبان حالی بود. نیست علی اکبر شوق شهادت و لقاء الله داشت سری رفت، نیست حسین نگفت علی اکبرم وایس خداحافظی کنم چون قربانیش بود. این زبان حالا رو زمین موند. چند قدم راه برو پیش چشمانم ای علی جانم. هم یه تیکش یادم بود، چند قدم راه برو پیش چشمانم. تو نرو، نمیگه که اینا رو که چون قربانیشه از هم روزه باشه برو. آهان امام حسین یه بهونه گیر آورد. آخ الهی فدای جگرش بشم، جگر پاره پاره در عشق پسرش بشم. آقا من میشه آدم پدر باشه، عاشق پسرش باشه؟ اولیاء خدا این کارا توشون بد نیست؟ نه، یعقوب عاشق پسرش یوسف بود. یوسف کجا؟ علی اکبر کجا؟ علی اکبر اشبه الناس خلقا و خلقا برسول الله، برسول الله الاعظم. یوسف کجا؟ یعقوب میدونست یوسفش داره رفته که پادشاه بشه، راه دوری نرفته، میدونست سالمه، میدونست تو قصر زندگی میکنه، همه اینا رو میدونست، اونقدر گریه کرد تا نابینا شد. حسین باید چی کار کنه که الان یوسفش داره میاد؟ حسین باید چی کار کنه؟ آخ جانم، یه بهونه گیر آورد، نگفت اکبرم وایسا بیا خداحافظی کنیم، سیر ندیدمت، اونا رو نگفت، یه بهانه قشنگی رو بود. زاد اکبرم با اهل بیت خداحافظی نمی کنی. برو با بچه ها خداحافظی کن. نمیدونید چه صحنه ای شد، رفت تو خیمه، حالا حسین وایساده، علی اکبر نمیاد. اومد تو خیمه، میدونید چه صحنه ای رو دید؟ دوباره حسین پا گذاشت رو دلش، قربانی داره میده، یا ابراهیم بیا تماشا کن کربلا چه خبره. تو خواب دیدی، وحی بهت نازل شد، پسرتو باید قربانی بدی. حسین وحی هم بهش نازل نشده، کسی چیزی بهش نگفته، ولی تو الحمدلله بالاخره ختم به خیر شد صحنه. تا بلند شد، اینجوری میگن حضرت ابراهیم فرمود باشه پسرم برو پیش مادرت، مادرت ببینه. اینجا حسین از اول فرمود لیلا تو نیا. تو نیا. چرا نیا؟ خب باشه تو نیا دیگه. تو نیا. لا اله الا الله. من از بچه های هنر واقعا تشکر میکنم، یه رفاقتی با هم پیدا کردن، یه خیمه ای زدن، بازم الحمدلله این خیمه نفس داره، تقاضای منم قبول کردن، گفتم بنازید دهه دوم یا از سه شب آخر دهه شروع کنید، صفای شما رو عشق است که زحمت میکشید، این بچه ها این کارا رو همه رو از وقت شخصشون میزنن، باریکلا. خیلی من دوست دارم تو تکیه، یعنی که بعضیا میان مسجد هست آقا مسجد رو بری که رفتی تکیزه، اینا بی سلیقه هن دیگه، من بیشتر از این چیزی نمیگم. و من دوست دارم عشقم یه خونه برای امام حسین بسازم برای 10 روز، به خدا خیمگاه حسینم 10 روز بیشتر رو پارم. اون خیمگاه رو اکبر و عباس زدن. بچه ها چند شبه حتما دیگه علال قاعده زحمت کشیدن، این کار میبره، اینا که ساده نیست، من واقعا ازشون ممنونم. هنوز تو این خیمه پس برقرار کرمالا. به به، اومد دید تو خیمه چی دید حسین؟ خودش بدتر از همه بود، خود حسین اومد دید دخترها دور علی اکبر گرفتن، پسر بچه ها دورشو گرفتن، گریه میکنن، زدچه میزنن. خود حسین بدتر از همه بود، پا رو دلش گذاش، صداشو آرام بلند کرد. چه بغضی تو صدای حسین بوده اینی که نوشتن، فرمود رها کنید اکبرو، اون با خدا قرار داره، بیا اکبرم برو. اکبر از خیمه بیرون اومد، کاش بر میگشتی دفعی بابا رو بغل میکرد، بابا خداحافظی رخ داده بود. من من نمیدونم چه حسی بوده اونجا. حسین که آغوش باز نمی کنه، اکبر که ادب می کنه. چرا حسین آغوش باز نمی کنه؟ قربانیشه. دل از دنیا بریدن یعنی دل از اکبر بریدن. آقا بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. اکبرم اشبه اون ناس به رسول الله، یه دقیقه از این ادب دست برمیداشتی، تو که عاشق تری به حسین، به مولای خودت، به امام زمان خودت، میپریدی بغل بابا، کارو تمام میکردی. بالاخره هر چی باشه پدر حسینه، تو میدونی پدرت چقدر عاطفیه. او ادب رعایت میکرد به پدر، حسین ادب رعایت میکرد به خدا. آقا اینا آغوششون برای هم باز نکردن، نشد اونجوری که باید بشه. رفت میدان اکبر، رفتی میدان چوبشو میخوری عزیز دلم. هرچی میجنگید میدید کار تمام نمیشه، تشنگی داره هلاکش میکنه. بدم هست برای یک رزمنده قیوری مثل علی اکبر حسین که از نا بیفته، اگه براش بیفته با شمشیر بیفته، ولی زخم کاری بر نمیداره. برگشت دفعی به خیمگاه و سمت حسین نگاه کرد، دید هنوز چشمای بابا دنبال علی هست. برگشتن گفت بابا سنگینی زره داره منو هلاک میکنه، یعنی برم بابا. من نگم چی شد، تشنگی بهانه شد، پدر و پسر لباشون رو لبای همدیگه گذاشت. حالا برو علی اکبر، برو علی اکبر. چه پسری، اینجور صحنه من یادم نمیاد کس دیگه دیده باشه، فریاد زده باشه. فریاد زد بابا این رسول الله هست، آمده است، هنوز زنده است. بخونید مقاتلو. این رسول الله هست، آمده است به استقبال من. بابا رسول خدا منو سیرابم کرد، لبای خشکیده و یادته. چه پسر دلسوزیه برای بابا، بخواد این بابا هلاک نشه برای این لبای تشنه. و بلا فاصله برای آرامش پدر، رسول خدا میفرماید حسین عجله کن، ما منتظر تو هستیم، به سوی ما بشتاب. یعنی بابا جون تو هم میای یا منم هستم اینجا منتظره. یعنی دیگه بابا گریه نکن یا بابا دیگه گریه نکن. خب من یک سوال از شما بکنم، شما یه داد بزنید، فریاد بزنید. چند تا سوال بکنم. آقا پس علی اکبر وقتی رو زمین افتاد، عقب لشکر چون تا اونجا جنگیده بود، جلو رفته بود، زنده بود، چون این کلام رو گفت تو مقاتل نوشتن، درسته؟ بله آقا. بعد ابا عبدالله الحسین وقتی اومد بالای سر علی اکبر، علی اکبر به شهادت رسیده بود، درسته؟ میخوام میگم اون کدوم نامردی بود تو این فاصله شمشیر به علی اکبر زد، علی اکبر جان به جان آفرین تسلیم کرد، فریاد زده علی اکبر این رسول الله هست، همه شنیدن. اون چه قصی القلبی بود اومد علی اکبر رو به شهادت رسوند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ایمان ما، معنویت ما، معرفت ما حسینی قرار بده. ما رو حسینی زنده بدار و ما رو حسینی بمیران. عمر ما در خیمه حسین سپری بگردان. از این برای بچه هایی که این خیمه ابا عبدالله حسین رو برقرار کردن به کرمت قبول بفرما. دل ما، محفل ما به نور حسین منور بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. ما اینجا در کمال آرامش عزاداری میکنیم. اونهایی که تحت ستم دشمنان اسلام نمیتونن عزاداری کنن، با ترس و لرز عزاداری میکنن. خدایا از زیر بار ستم ظالمان خلاصی عنایت بفرما. ستم ستمگران به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و طهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.